حالا تموم شد، میرسیم به پارت دوم. پارت دوم یک سری جملات هستن و این جملات خود شما هستن. حالا ممکنه مثلا من یه ذره توی جمله تغییرشون داده باشم، دقیقا اون نباشه، ولی مفهومش همونه و از فایلای شما توی ذهنم اومده، فایلای دانلودی یا محصولات. من جملاتو میخونم، شما اگه خواستی در موردش توضیح میدی هرچی که دوست داشتی، اگر نخواستی این آپشنو داری که بگی بعدی.
این آپشن دارم که مثلا بگم که آقا مثلا میتونم زنگ بزنم از خونه کمک بگیرم نمیدونم فلان اینا. بله بفرمایید.
نه از این آپشن نداری. خب جملات رو میخونم. جمله اول: غرور باید مولد باشه، یعنی در خدمت خواسته هات و نه در خدمت تعصباتت. البته این جمله رو توی یکی از مکالمه های تلفنی با یکی از اقوامت داشتی صحبت میکرد. من از این جمله خیلی خوشم اومد، حالا موضوعش خیلی جالب بود ولی این جمله رو من تو ذهنم بود نوشتم.
گفتم غرور باید مولد باشه.
آره.
در راستای
در خدمت خواسته هات باشه، نه تعصباتت که از باورهای محدود کننده میاد. یه همچین چیزی
چه جمله قصقصاری گفتم.
خاطر همین ببین یه سری جمله ها هست همچین زنگ، یعنی شما میگی زنگ میزنه تو مغز من. این یکی از اون جمله ها بود.
نه جمله واقعا قصاری اگه من گفتمش. آره. خدا گفته من... که ما گفتیم
وایلا. من این یعنی استثناءن اینو همونجا به قول معروف فراید دامنش کردم.
خب پس خیلی جمله خوبیه. حالا نمیدونم کجا توی چه مکالمه‌ای گفتم، ولی غرور بعضی غرورشون اینه که آقا مثلا بهش میگی قط این آقا میتونم دیکلان کنم. بعضی غرورشون اینجوریه که مثلا بهش میگی که آقا تو الان بیکاری، پول نداری، بلند شو برو سر یه کاری. نه من غرورم اجازه میبره کسی کار کنم. من باید یه کاری رو برای خودم پیدا کنم مثلا انجام بدم. یا همون غروری که من داشتم که چشم به کسی نمیگفتم، که بابام یادم هم مثلا گفت اگه تو یه بار به من بگی چشم، من زندگیمون به نامت میذارم. یه بار بگو چشم، یه بار از دهنت چشم در بیاد، چی دارم بهت میگه بگو چشم. چرا اینقدر تو قدی؟ که بعد من فهمیدم که آقا من باید تمرین کنم چشم گفتن رو، که تمرین کردم و واقعا موفق بودم. بعد این غرورایی که تعصبیه دیگه، مولد نیست، نمیره هیچ. ما داریم توی ماشاءالله توی فک و فامیل از این غرورای مزخرف که اسمشو گذاشتن غرور زیاد داریم، که کار نمیکنن، حرکت نمیکنن. نه من نمیخوام برای کسی کار کنم، من نمیخوام این کارو بکنم، من نمیخوام اون کارو بکنم. اصلا کار کردن رو آر میدونن خیلیا. من به غرورم برمیخوره که فلان باشم. اینا چرت و پرته دیگه، اینا چرت و پرته. نتیجهش هم مشخصه که طرف مثلا هیچی تو زندگیش نداره و به آخرش با بدبختی میره بدترین حالت ممکن رو انجام میده ها. یعنی برای کسی کار کردن اینا که هیچی، به حالا کلمش نامناسبه، ولی به یه حالتهای خیلی درب و داغونی میفته. نه تنها برای کسی کار میکنه، بلکه خیلی کارهای دیگه هم برای کسای دیگه میکنه. در نهایت به این نقطه میرسه، اون غروره. خب به همین دلیل میگیم که اون تعصب، غرور، یعنی اینکه آقا من برای شخصیتم ارزش قائلم، برای خودم ارزش قائلم. و اگه غرور درستی باشه، باعث میشه که آدم، همون بحث شرکه، باعث میشه آدم باج نده. ولی این که بگم آقا من کار نمی کنم، من این کارو نمی کنم، اون کارو نمی کنم، یا مثلا من چشم نمیگم به خاطر اینکه من نباید به کسی بگم چشم و اینا دیگه چرت و پرته دیگه. اینا غروریه که مولد نیست. غرور مولد غروریه که یارو بهش بر میخوره، میگه حالا که اینجور شد، بقیه مسخرش میکنن، میگه حالا که اینجور شد میرم چه میدونم فلان موفقیت رو کسب میکنم. میره حالا که اینجور شد میرم مثلا همون که من میگم که آقا خیلی خوشحال میشم یکی بهم بگه تو فلان کارو، یه آدم درست حسابی دیگه، یه آدمی که من براش ارزش قائلم، یعنی یه آدمی که من قبولش دارم، بیاد بگه من فکر میکنم تو فلان کارو نمیتونی بکنی، تو ارزه فلان کارو نداری، من بهم بر میخوره. اون غرورم و غرورم نمیذاره که تو حالت باشم، میگم اه ندارم نمیتونم، حالا که اینجور شد میرم میتره کنم. بارها و بارها شده که من مثلا از همین اهرم استفاده کردم برای انجام کارهایی که بقیه میگفتن نشده واقعا و انجامش دادم. این غرور غروری که کمک میکنه، ولی اونی که نه مثلا احترام نمیذاره، حالا تو مثال من چشم نمیگه، من نه به هیچ جا، من اون موقع که بابام بهم گفتش که تو اگه یه بار من بگی چشم من زندگی من به نام میزنم، من همون موقع دارم گفتم به تو که چه عرض کنم، به خدای تو هم چشم نمیگم. یعنی این کله اینقدر باد داشت. میگه مثلا همین مسخره بازی نه، روزی 100 تا دعوا میکردم دیگه، یکی نگاه میکرد او نگاه میکنه بوم دعوا. یعنی اصلا کسی نمیگفتن آقای عباس منش از 100 تا سگ بدتر پاچه میگیره. تو دوره هنرستان اصلا کسی از بغل من رد نمیشد، مدیر و معاون و مدرسه و شاگرد و دانش آموز و هر کسی نگاه میکرد، نگاه میکنی؟ میگفت آقا من چشم دارم دیگه چیکار کنم، نه غلط کردی دعوا. یعنی همه رو علکی غرور مسخره، چقدر دردسر مثلا برای ما درست شد و چقدر مثلا پدرمون در اومد و چقدر مثلا داستان بود و هر بار یه همچین چیزی، این غرور مسخره دیگه، غرور مسخره. ولی یه موقعی هست اون غروره باعث بشه که شما یه حرکتی بکنی، باعث بشه شما یه خلاقیتی به خرج بدی، باعث بشه شما از محیط امنت خارج بشی، باعث بشه شما یه پیشرفتی بکنی، باعث بشه شما یه ایمانی نشون بدی، باعث بشه شما یه جسارتی بکنی. بله اون غرور، غرور مولدیه، اون غرور خوبیه. آدمای کارآفرین همه دارن این جنس غرور رو، آدمای بدبخت بیچاره هم دارن، ولی نه این جنس رو، از همون جنسی که نه من نمیخوام برای کسی کار کنم و من فقط میخوام اینجوری باشه پشنم رو تخت پادشاهی به بقیه دستور بدم و اینا، آخرش هم به همون کلمه نامناسبه میفتن و بعدش
شدتم. خیلی عالی،
من عشقتم.
زندگیت رو بر اساس معیارهای خودت چیدن یعنی تمرکز بر خودت.
آره بیارم. زندگی رو بر اساس معیارهای خودت چیدن یعنی تمرکز بر خودت.
این تعریف مثلا تمرکز، تمرکزت روی خودت بذار.
مثلا توی حالتی که گفتم مثلا سبک شخصی داشته باشید و اینا،
توی فکر کنم توی حالتی بود که مثلا به جای چشمان چشم و دیگران چیکار می‌کنم مثلا خودت تمرکز کن.
یه بار دیگه جمله رو بگو.
زندگیت رو بر اساس معیارهای خودت چیدن یعنی تمرکز بر خودت.
آره دیگه، ببین مثلا توی همون هم بمگر به همون سبک شخصی، یعنی آقا آدم یه سری اولا که معیارهایی که آدم بر اساس معیارهای خودش چیدن، معیارهایی که آدم با تحقیق بهش برسه دیگه. خب مثلا این بحث توحید یا بحث یکتاپرستی که من گذاشتم معیار اصلی زندگیم، این چیزی که من بهش رسیدم، خودم بهش رسیدم، نه اینکه برم یه جایی توی مسجدی یه کسی به من بگه که آقا اینه، من خودم با همون آزمون و خطا، با همون تحقیق کردن، با همون قرآن خوندن ها و قرآن نخوندن ها و با همون دینداری و ضد دینداری هایی که تو تجربه زندگیم داشتم به یه نقطه ای رسیدم، اون تجربیات حالا بعضا سخت و دردناک به یه نقطه ای رسیدم. بعد توی اون نقطه من در واقع یه سری معیار برای خودم مشخص کردم که از جای درستی میومد، یعنی معیارها معیارهای درستی بود، خب معیارهای فکر شده بود، معیارهای تحقیق شده بود. بعد از اون اومدم فقط به جای که نگاه کنم بقیه چی کار میکنن، بقیه چی جوری زندگی میکنن، بگم آقا یک روش صحیح زندگی هست. حالا من که هنوز نرسیدم بهش، ولی میدونم روشش اینه، میدونم معیارش اینه، سنجشش اینه. من میام خودم رو با اون میسنجم، با اون شیوه صحیح، با اون در واقع رول مدلی که تو ذهنم گذاشتم از یک زندگی درست، شیوه درست زندگی کردن، میام خودم رو با اون میسنجم. اینکه بقیه چیکار میکنن، چیکار نمیکنن، چجوری زندگی میکنن، اصلا کاری بهشون ندارم، اصلا کاری به بقیه ندارم. من میام به اون شیوه درست زندگی میکنم، یا سعی میکنم که زندگی کنم، سعی میکنم هر بار خودم رو نزدیک کنم به اون شیوه درست زندگی کردن، نه اینکه نگاه کنم به بقیه. الان این دیدی که ماشاءالله تو ایران هم خیلی وحشتناکه این موضوع، هر بار یه چیزی مد میشه، هر بار یه کاری مد میشه، هر بار یه نوع پوششی مد میشه، یه روز مثلا یه پوشش خاصی مد میشه، همه میرن اون پوشش، یه رنگ خاصی مد میشه، یه نوع دیالوگ خاصی، دیدی یه سری جملات مد میشه هر چند وقت یه بار، یا یه شغلی مد میشه، یا یه کاری مد میشه، یه نوع آرایشی مد میشه، یه نوع رشته تحصیلی مد میشه، همه ملت همه میرن اونجا مثل گوسفند. ولی کسی که معیارا رو خودشو داشته باشه و دنبال اونا باشه، تمرکزش رو خودشه، تمرکزش رو بقیه نیست.
کارساز درباره خواسته هات هدایت میشه که تمرکزت به خدا باشه و نه شیوهی که دیگران رو به موفقیت رسونده.
اتفاقا اینو توی جلسه روانشناسی ثروت یک، جلسه 17 همش، اینو من خیلی خوب توضیح دادم، خیلی خوب، خیلی راضی بودم از اون توضیحه، که آقا هر کسی با توجه به مداری که توش هست، با توجه به خواسته هایی که داره، یه مسیر متفاوتی، مثل اثر انگشت، مسیر یکتاست، مسیر یونیکه، مثل اثر انگشت، هر کسی با یک از یک مسیری به خواسته هاش میرسه، میدونی؟ یعنی اگر که من مثلا بیام بگم آقا من اومدم شیوه مثلا موفقیت مالی من از اونجا شروع شد که من مثلا رفتم دوره‌های تندخوانی رو مثلا آموزش دادم، مثلا تو بحث حالا خودم، بعد بقیه بگن ای پس این شیوه موفقیت مالی منم میرم سراغ دوره‌های تندخوانی، جواب نمیگیرن. اون لحظه، اون شرایط دنیا، اون شرایط من که مثلا من کلی قبلش تندخوانی کار کردم برای خودم، مثلا اونو بلد بودم، مثلا نیاز نبود که برم آموزش بگیرم برای اینکه آموزش بدم، خب مثلا برای اینکه کتاب بخونم و چیز بیشتر یاد بگیرم رفتم یادش گرفته بودم، مثلا ایده ای هم برای آموزش داشتن داشتم، مثلا نمی‌دونستم میشه آموزشش داد و مهمتر از اون نمی‌دونستم که میشه از آموزشش پول ساخت. خب سالها بعد این الهام به من شد که بیا برو سراغ تندخوانی، من چندین سال قبلش یاد گرفته بودم. خیلی‌ها نگاه می‌کنن به شیوه‌های دیگران که دیگران از چه شیوه‌هایی به موفقیت رسن، مثلا میگه که آقا حالا تو بحث عاطفی دیدی مثلا این سوالو خیلی میپرسن، مثلا یه زوج خوشبخت میبینن میگن شما چجوری با هم آشنا شدید؟ من میگه که آره ما توی دانشگاه، مثلا اون که میگه ما توی صف شیر، مثلا اون که میگه ما بعد میگه بعد مثلا تو دانشگاه میشنه و میگه ای تو دانشگاه من برم، یا مثلا میگه که ما توی مثلا چنم بین راه مسافرت رفته بودیم، ما با خانواده خود اینا با خانواده خودشون تو بین راه، مثلا توی رستورانی بین راه وایساده بودیم همینا، واسه ما با اونجا همدیگه دیدیم و مثلا با هم آشنا شدیم و اینا، مثلا از اونجا شروع شد و مثلا بعد مثلا طرف میگه خب حالا برم رستوران بین راهی دنبال دختری باشم یا دنبال پسری باشم که این راهه. مثلا خیلی از این سوالات میپرسن چه جوری با هم آشنا شدید، چه جوری پولدار شدید، چه جوری، چه شغلی. مثلا میگه که آقا طرف وضعش خیلی خوبه، شغلش چیه که وضعش خیلی خوبه؟ خب همه دنبال اینن که ببینن طرف چی کار کرده به موفقیت رسه، در صورتی که اون مسیری که هر فردی رفته مسیر یونیکشه، شما اگه کپی کنی اون مسیر رو به جایی نمیرسی. ولی اگه دنبال الهامات توسط خداوند باشی، با توجه به شرایط تو، با توجه به مدار تو، با توجه به توانای تو، با توجه به موقعیت تو، با توجه به خواسته های تو، یه قدمی بهت گفته میشه، اون قدمو بردار، بعد قدم بعدی بهت گفته میشه، بعد ممکنه به یه فرد دیگه یه قدم دیگه، یه کار دیگه، یه شکل دیگه گفته بشه اگه دنبال الهاماتش باشه. بنابراین دنبال این نباشه که بقیه چی کار کردن که به چی رسیدن. خیلی‌ها تو کامنت می‌ذارن استاد شما چه جوری پولدار شدی؟ چجوری یا راب مثلا آشنای من با شما رو یه میلیارد بار پرسیدن که شما با هم چجوری آشنا شدید. مثلا انگار که مثلا این یه روشیه که اونا از اون روشه میتونه استفاده کنن، در صورتی که برای هر کسی الهامات فرق میکنه و یونیکه و از یه راه دیگه‌ای به هر فردی گفته میشه. ببین داره با من میگه آقا اینجا ترافیکه، از مسیر برو بیرون. میم جلو بسته است، از مسیر خارج شو. ما هم میگیم چشم. یه مسیر جایگزین گوگل مپ به ما داد که از ترافیک بریم. حالا بچه ها نمیبینم، من براتون توضیح میدم. این مسیری که الان ما دور زدیم و نرفتیم، ادامه ندیم، یک ترافیک وحشتناکیه که به ما یه جاده در واقع اون اتوبان اینترستیت بهش میگن، اون جایی که الان توش بودیم، اتوبانای اینترستیت، اتوبان اصلی شهر، مثلا این اتوبان خاصی که توش بودیم آیتن، اتوبان شرق به غرب که از جکسنویل فلوریدا تا لس آنجلس کالیفرنیا میره، خیلی هم طولانی، چند هزار کیلومتره. ولی این اتوبانایی که این خیابونی که الان فرستاد ما رو توش، خیابونای ایالتیه که حالا ما الان در واقع الان در ایالت آلاباما هستیم، یعنی از ایالت فلوریدا خارج شدیم و الان در ایالت آلاباما هستیم که برای اینکه ما از اون ترافیک ما رو فراری بده، به ما یه مسیر جایگزین داده. مسیر اصلی همون مسیر ترافیکیه، همون مسیر اتوبانه، ولی چون اتوبان احتمالاً یه اتفاقی افتاده ترافیکه، به ما پیشنهاد داد گوگل که این راه بهتریه. و از اونجا که کلن انتخاب من بین اتوبان و خیابونای در واقع ایالتی که از جاهای مثلا خیلی جدیدتر و شهرهای کوچولو روسا مساحت میشن، کلن علاقه من اینه که اگر انتخاب داشته باشم از اون مسیر رو برم. همین فروشگاه هم که داریم میریم، خب ما مثلا میخواستیم این فروشگاه، دو قدممون فروشگاه بود دیگه، این یعنی دو ساعت تو میکشه، ما 5 دقیقه میتونیم بریم خریدار رو بکنیم، ولی این دو ساعت خورده راهه. اون انگیزه که من دارم برای اینکه مثلا این مسیر طولانی رو برم برای فروشگاه به یه ایالت دیگه ای برم، برای اینکه مثلا 4 تا چیز جدید ببینیم، 4 تا مثلا شهر جدید رد بشیم، 4 تا چیز جدید مثلا تجربه کنیم، اون کنجکاوی است. مثلا همین الان نگاه کن اونجا چه خبره، این چیز ها ببینی؟ نه گلخونه است. آره گلخونه است، خودم اینجا چی میکارن، اینجا نگاه کن از این گلا میکارن، میبینی؟
این خیلی ایالت کشاورزی.
آره آلاباما خیلی کشاورزیه، خیلی کشاورزیه، به همین دلیل ما اومدیم اینجا و یه مسیر جدید و متفاوت رو تجربه میکنیم. و حالا تو همون مسیر جدید دوباره ما رو فرستاد به این مسیر جدیدتر که احتمالاً بیشتر مورد علاقمونه و چیزای جدیدی داره می‌بینیم. الان کلا میایم تو فضای روستایی هستن. ببین اینجا اصلا معلومه که قشنگ. ببین گلا رو نگاه.
اوه چقدر
مثل هلنده. گلای رنگ و رنگ دارن اینجا پرورش میدن. آره. ببین چه حیولاهایی ان. حالا میگم نمیشه تراکتور رو بس کنه به چی؟ این نگاه کن، اینایی که حالا یه چیزی میکنن، یه برداشت میکنن، نمیدونم چی، ولی در کل این نوع نگرش من که حتی مسیر دورتر رو برم و مسیر پر پیچ و خمی رو برم ولی چیز جدید یاد بگیرم، باعث شده که خیلی چیز جدید یاد بگیرم. ببینیم دیگه، سن تجربه رفته بالا. آره بقیه تجربه نزدیک تر اینجا رو برم، من دوست دارم متفاوت تر اینجا رو برم. خب بریم.
خب
تموم شد دیگه اون موضوع رو گفتم. آه اون موضوع رو اگه میخواد بیشتر بدونید، دوره روانشناسی ثروت یک جلسه 17 همش بیشتر بدونم، دوره روانشناسی ثروت یک رو بخرید، بسیار 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 دوره فوق العاده ای. کامنت هایی که بچه تو دوره میرسن خیلی بهتون کمک میکنه، موضوعاتی که گفته شده تو اون دوره خیلی بهتون کمک میکنه، دوره فوق العاده ای، مخصوصا برای کسی که میخواد لازم مال پیشرفت کنه. بسیار بسیار با برای خوبی اونجا آموزش دادم، نتایجی که خودم گرفتم تو زندگیم دیگه.
آره واقعا.
چقدر اینجا الان شما نمیبینید، من براتون توضیح میدم، این اطراف الان مزارع پنبه است، به قول امریکایی کتن میگن، کتن، مزارع پنبه است که داریم از بغلش رد میشه. طوفان ببین درخت چی رو علیشه کنده، دیدی؟
نه راستش
این باور کن همون طوفان چیزه، هم موبیل آلاباما، نه اون یکی طوفانه لیما بود، چی بود لیما، آره امسال همش طوفان. ببین درخت بابا، این درخت ها رو نگاه کنار خیابون ببین، نگاه از ریشه
درخت های هیولا رو،
درخت های قطر خداتایی رو از ریشه کنده. میگم بابا این منطقه، حالا بچه مثلا اینم دوباره لطف خداست، این منطقه یه ذره با مفاصله داره، ولی پسر درخت ها رو بیچاره دیارو چه درخت های عظیمی داشته کنار خونش، همه رو کنده و قطع کرده با چه قطری، چقدر خونه هاشون هم قشنگه،
خیلی قشنگه،
دور تا دورش رو چمناش رو کات کرده بود، اصلا تمیز، خدا شکره چقدر اینا فوق العادن. خدا رو شکر خونه هاشون سالم بوده. بابا اینا خونه ها رو خیلی خوب میسازن، تازه اینجا یه ذره الان هنوز با دریا فاصله داریم، یعنی اون ضربه محکمه طوفان رو اینجا نمیتونه خورده باشه چون از دریا یه ذره دوره، اون منطق ساحلی ببین این بنده خدا درخت افتاده خونه شکسته. خدا شکرت که حالا این توانایی هست و این شرایط هست که اینا میتونن تعمیرش کنن، درستش کنن،
همه جا رو
طرف تمیز کردن، یعنی این درخت ها همش تو جاده بوده،
جاده
اینا رو همه رو بریدن، قطع قطع ریختن کنار جاده. این همه تجربه جدید، بریم.
میگین که اگر کسی نمیدونه عاشق چی هست، برای اینه که خودشو نشناخته.
آره خودشو نشناخته. من مگه میشه آدم ندونه چی رو دوست داره، چه شغلی رو دوست داره، چه حداقل چه کاتگوری رو دوست داره، میدونی؟ من به شخصه 10 تا مثلا اگه بگن آقا چه کاتگوری دوست داری، 10 تا کاتگوری میتونم بگم، از خوانندگی گرفته، خب میتونم بگم علاقه دارم بهش، تا مثلا الکترونیک و در واقع کامپیوتر گرفته، تا مثلا همین گردشگری و تحقیق و پژوهش گرفته، تا مثلا سخنرانی گرفته، تا مثلا خدمت عرض کنم کشاورزی و دامداری و این کارا گرفته، تا تولید وسایل فنی و مثلا حالا چیزایی که مثلا آروی و اینا، یعنی یه عالمه کاتگوری هست که بهش علاقه دارم. حالا اون که بیشتر بهش علاقه دارم، یا اون که بیشتر در واقع استعداد دارم، یا اون که بیشتر در حال حاضر توانایی انجامشو دارم، باید واردش بشم انجامش بدم. بعضیا میگن نمیدونم علاقمون چیه و اینا، ببین چه شده است که علاقمون نمیدونم چیه، اینا واقعا نمیدونم، واقعا سوالشون از کجا میاد. یه کسی خودشو بشناسه میدونه علاقش چیه، مگه اینکه باورش محدود باشه بگه نه اونو که نمیتونم، خوانندگی که به اون دلیل نمیشه، کامپیوتری که به اون دلیل نمیشه، گردشگری رو به اون دلیل نمیشه، تعقیب پژوهش رو به اون دلیل نمیشه، کشاورزی رو به اون دلیل نمیشه، ممکنه اینجوری خودشو سرکوب کنه. و الا کسی که یه ذره خودشو بشناسه میدونه که به چی علاقه داره. تو دوره راهنمای عملی دست به رویاها کامل در مورد این موضوع صحبت کردیم.
دقیقاً.
بسیار بسیار دوره فوق العاده ای، بسیار بسیار.
میگم اگه کسی نمیدونه چی میخواد، یه چادر رو بردار و بره با خودش خلوت کنه، خودش رو کشف کنه، و تا تکلیفش با خودش روشن نشده بر نگرده.
آره این از اون کارهایی که من انجام میدم. یعنی من میگم تو تردید نمیتونم بمونم. خب وقتی که یه چیزی رو حالا تو این مثال مثلا ندونه که عاشق چیه، من اگر باشم که ندونم میرم و توی جنگلی تنهای چادری میزنم، میشینم فکر میکنم به گذشتم، به علایقم، به توانایی هام، به استعدادهام، و میگم آقا من میرم به تصمیم میرسم، به نتیجه گیری. بعد با تو دفتر مینویسم هر ایده‌ای که دارم، پروز و کانزشو مینویسم، بعد به تصمیم، به نقطه مشترکی میرسم، از خدا میخوام توی اون سکوت جنگل، توی اون تنهایی اون بیابان یا کوه، هر کجایی که هست، فکر میکنم از خدا هدایت میخوام و به این نقطه میرسم، به این نتیجه میرسم و بعد میام میرم سراغش، حالا اون عشقم رو پیدا میکنم و انجامش میدم و دیگه میرم، دیگه میرم، هی توش بهتر و بهتر میشم و هی با هر بار حرف دیگران و مایوس شدن و اینا بر نمیگردم دیگه. دیگه وقتی که آدم بره 10 روز توی جنگل چادر بزنه و فکر بکنه و به یه نتیجه برسه، دیگه نباید فرداش که اومد دوباره بگه ای نه مامانم گفته فایده نداره پس فایده نداره.
لیاقت و ارزشمندی باعث میشه که تمرکزت به دیگران نباشه و به خودت باشه.
احساس لیاقت و ارزشمندی باعث میشه تمرکزت بر روی دیگران نباشد و بر روی خودت باشد. رسیدیم به شهر. میدونی ما رو برد تو آیتن دوباره، ولی در واقع ترافیک رو دور زد.
دقیقا،
یعنی ما رو برد توی شهری دور زد و بعد دوباره برگردون تو آیتن که اون ترافیک رو رد کرده باشه.
هدایت هم اینجوریه، تصویر کلی رو میبینه
واقعا،
مسیر آسان رو
بهت واقعا، مسیری که ما دوست داشتیم. یعنی مثلا این گوگل اینو گفت، گفتش که آقا دوتاشون یک زمان، علاوه زمانی یه زمان میشه، ولی اون تو ترافیک باید وایسی، اینو باید مثلا چی بهش میگن، اینو باید در واقع راه انحرافیه، این راه انحرافیه رو باید برید و مثلا این ترافیک رو دور رد کنی برگرد دوباره تو اتوبان. و من گفتم دکمه شدم که نه، من میخوام برم اون راه انحرافیه رو برم. زمانش که یکی میشه، به جای که تو ترافیک باشیم در دیوار نگاه کنیم، میریم چیزای جدید یاد میگیم، مثلا که کل چیز جدید دیدیم که تو اتوبان عمرن نمیدیدیم. اینجا عجیبه، اینجا رو تازه درست کردن، اینجا روی خیلی کچ و کوله میره تو هم دیگه. ببین میبینی این از این وری
شبیه اون
سیرکل
اتحاد
عباسیه،
من
رو
یاد اون میبینده.
ببین اصلا ماش... مگه در حالت طبیعی ما نباید از این ور بریم؟ میبینی الان ما داریم اون ور میریم، اینا دارن این وره میان، یعنی کلن برعکسه. بعد اینا که هی نوشه دونات اینتر رانگ وی،
آره درشو
آره، یه اتفاق اینجا افتاده که دارن اینو به صورت موقت برعکس کردن جاده را. دوام ما به جای اینکه وقتی داریم به این مسیر میریم از سمت راست جاده بریم، داریم از سمت چپ میریم، اونا که دارن میان اصلا برعکس دارن میان. خب بله، درست درست اومدم.
آره خدا
بشه درش آوردیم.
درش
خب چی بود سواله؟
احساس لیاقت و ارزشمندی باعث میشه که تمرکزتو رو خودت بذاری نه دیگران.
اینم توضیح دادیم دیگه، اینم تو همین جلسه 17 روانشناسی 1 توضیح دادیم، اسکیپش کنیم.
خب حالا این میرسیم به پارت سوم پرسش و پاسخ، آخرین پارت.
یا پیغمبر.
آخرین پارت خیلی ساده است.
آها.
من یه سری کلمه یا عبارت رو میگم، شما اگه خواستی مثلا یه توضیحی در موردش بده، هر کدوم رو خواستی میتونی رد کنی. مسیر آسان.
مسیر آسان چه توضیحی مثلا در موردش بدم؟
هر چی میتونی جمله در موردش بگی، هر چی که به ذهنت برسه میتونی هم ردش کنی.
مسیری که توسط هدایت الهی باشه مسیر خیلی آسانیه. مسیری که هماهنگ باشه با باورهای خوبی داشته باشی به مسیر آسان هدایت میشی برای رسیدن به خواستهات. آره این جمله خیلی جمله خوبیه. اگه باورهای مناسبی داشته باشی برای رسیدن به خواستهات به مسیر خیلی آسانی هدایت میشی. اگه مسیر سخته، مسیر خیلی پیچیده و سخت و دردسر سازی بهش برمیخوری، به خاطر اینکه باورات مناسب نیست.
آره به همین شکل میتونی جمله بسازی، میتونی سینه خیز رفتن.
اینه در مورد شما خیلی به کار میبرن. شما استاد سینه خیز رفتن. سینه خیز رفتن یه اصطلاحی که من برای کسی به کار میبرم که در واقع از این داستان ساخته شده که یارو داشته میرفته بعد میخوره زمین، برای اینکه مثلا زایه نشه، مثلا ملت فکر نکنن که این خوره زمین، تا خونه سینه خیز میره. میگه یعنی میخواد بگه من اصلا نخوردم زمین، خودم دوست داشتم سینه خیز برم. برای آدمایی که مثلا خیلی نگرانن که مثلا چه میدونم کم نیارن، بعد میان همه چی رو میپیچونن یه جور دیگه ای میکنن که نه و من که اصلا کم نیوردم، من که اشتباه نکردم، من که فلان و اینا، از اصطلاح سینه خیز استفاده میکنیم.
12 قدم
اسم این دوره ایه که خداوند الهام کرد واقعا این دوره را هم. یعنی من داشتم فکر میکردم به اینکه یه دوره رو برگزار کنم، دوره کاملی باشه که بچه ها بیان شروع کنن توی اون دوره یه مسیری رو و بعد یه مسیر تکاملی باشه. این نباشه که مثلا آقا یه روز رو خودشون کار کنن فردا دوباره ول کنن بره. یه مسیری باشه که رو خودشون درستایی کار کنن و ادامه بدن. دنبال همچین دوره‌ای بودم، دنبال این بودم که تغییر شخصیت اتفاق بیفته، نه صرف انگیزه دادن. یه دوره طولانی مدت که با هم باشیم و کار کنیم و هر روز بهتر از دیروزمون باشیم، یه ذره بهتر بشیم و طول 12 قدم یا 12 ماه اون وقت ببینیم که چقدر بهتر شدیم و دوباره بیایم از اول این مسیر رو دوباره بریم، اون فایل‌ها رو گوش کنیم، رو خودمون کار کنیم برای سال جدید. به خاطر همینم یه همچین چیزی رو، یه همچین کانسپتی رو دنبالش می‌گشتم و خداوند هدایت کرد به دوره 12 قدم و فوق‌العاده است دوره 12 قدم.
تصمیمات از قبل گرفته شده،
گفتیم
دوباره کاری.
یکی از خط قرمزای من دوباره کاریه. دوباره کاری یعنی که از یک اشتباهی درس نگیری و اون کارو در واقع اون اشتباه رو هی بارها و بارها تکرار کنی، که خیلی تو زندگیش اینجوری هست. من خیلی خیلی سختمه که یه اشتباه رو چند بار تکرار کنم یا دوباره کاری کنم. یعنی یه کاری رو مثلا، حالا تو کار ما مثلا یه کاری رو باید انجام بدیم، یه جوری انجامش بدیم که مجبور نشیم دوباره برگردیم از اول انجامش بدیم، یه دوباره کاری بشه. همون دفعه اول با یه دقت مناسبی انجامش بدیم روی چیزایی که مثلا احتمال این که دوباره تکرار بشه، یه اشتباهی که بشه دوباره تکرار بشه، اون اول یه ذره بیشتر وقت بذاریم، یه ذره انرژی بیشتر بذاریم، یه ذره تمرکز بیشتر بذاریم، یه ذره دقت بیشتر بذاریم. ولی خیلی بهتره که اون اول اون زمان انرژی رو بذاریم، ولی کار به جای نشه که کلا دوباره بیایم از اول دوباره کار کنیم و مثلا از اول دوباره کلون پروژه رو انجام بده. من خیلی سعی میکنم که به این چاله نیفتم که دوباره کاری کنم.
میتونیم بگیم که دوباره کاری مثلا توی به باورهای محدود هم محدود برمیگرده، من به باورهای کم بود هم برمیگرده.
ما قرار شد که یه جمله یه کلمه بگیم، من درمش جمله بگیم، ما یه داستان درمش توزه بازم داره دوباره کاری میکنیم.
خب
رودخونه رو نگاه.
باشه. زن زیبا،
زن زیبا چی بود شعره آهنگه؟ زن زیبا نه 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 زن زیبا، اینو کجای دلم بذارم؟ زن زیبا